بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین. قال موسى بن جعفر عليهما السلام: لو زهرت الآجال افتزهت الآمال. موسى بن جعفر عليهما السلام فرمودن که اگر آجال و مرگها ظاهر بشه، آمال و آرزوها مفتزه و رسوا خواهد شد. لو زهرت الآجال افتزهت الامال و هو ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول. قوله و هو ملاحظه المعقول ای نظر و توجه النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر غیر معلوم. معقول مال شما؟ بله. این نظر و توجه النفس نحو الامر المعقول لتحصیل امر غیر معلوم. و فی العدول عن لفظ المعلوم الى المعقول فوائد، منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترک فی التعریف، و منها التنبیه على ان الفکر انما یجری فی المعقولات ای الامور الکلیت الحاصلت فی العقل دون الامور الجزئیت، فا ان الجزئیه لا یکون کاسبا ولا مکتسبا و منها رعایت السج. بحث در این بود که علم حصولی تقسیم شد به تصور و تصدیق. العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور. بعد از آنی که تقسیم به تصدیق شد و چند قسم تصور درست شد، و بعد ایشان تصور و تصدیق هر کدام را تقسیم کردند به ضروری و بدیهی و نظری و کسبی. تصور یا تصور ضروری و بدیهی هست یا تصور نظری و کسبی هست. تصور ضروری و بدیهی مثل تصور حرارت و برودت، تصور نظری و کسبی مثل تصور حقیقت ملک و جن، تصدیقم یا تصدیق ضروری و بدیهی هست مثل تصدیق به اینکه شمس مشرقه هست، و یا اینکه تصدیق نظری و کسبی هست مثل تصدیق به اینکه عالم حادث هست. حادث یعنی مسبوق به غیره، مسبوق به عدمه. عرض میکنم که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. یه کسی اینجور میگه چون ملاک نظری بودن در تصور و تصدیق اختلافه. یه کسی هم میگه العالم مستغن عن المؤثر و کل ما هو مستغن عن المؤثر فقدیمون فالعالم قدیمون. یه کسی هم اینجوری میگه. و مثل تصدیق به این که صانع موجوده. حالا تصدیق به این که صانع موجوده یعنی بگیم تصدیق به وجود صانع نظری هست، اینجوری بگیم، یا بگیم که نه این صانع موجوده. یه کسی میگه که عالم در حدوثش احتیاج به مؤثر داره نه در بقا. ممکن اینجوری است که در حدوثش در پیدایشش محتاج به مؤثر هست، اما در بقا دیگه احتیاج به مؤثر نداره، که قول غلطی هم هست. مثل بنا و بنا که نیست علت و معلول. ولی یه کسی هم که قول حق اینجوری میگه صانع موجودون یعنی ممکن الوجود عالم چنانچه در حدوث و پیدایشش احتیاج به مؤثر داره، در بقا هم احتیاج به مؤثر داره، علت موجده علت مبقیه هم هست. اینجوری بگیم اجالتا تصور و تصدیق هر کدام یا ضروری و بدیهی هست و یا نظری و کسبی هست. حالا بعد این تقسیمم ایشان محشی علیه الرحمه چنانچه در متنم بود که به ضروره فرمودن این تقسیم بدیهیه، احتیاج به تجشم استدلال و به زحمت افتادن برای استدلال نداره، استدلال نمیخواد. چنانچه بعضی مثل قطب الدین رازی و مثل کاتبی آمدن استدلال کردن برای این تقسیم، ایشون میگن نه استدلال نمیخواد، هر کسی این بدیهی این تقسیم، هر کس که به وجدانش رجوع کنه میبینه یه قسم از تصورات و تصدیقات بدیهیه، روشن، احتیاج به نظر و فکر نداره، یه قسم از تصدیقات هم بدیهی نیست، احتیاج به نظر و فکر داره. اما قطب الدین رازی و کاتبی آمدن اینجوری استدلال کردن برای این تقسیم، گفتن که تصور و تصدیق، حالا اول حساب تصور میکنیم، تصدیق هم روشن میشه. تصور گفتن باید یه قسم ضروری باشه، یه قسم هم نظری. چرا؟ به دلیل اینکه اگر نباشه یه قسم ضروری یه قسم هم نظری، اینجوری اگر نخواد باشه، پس بنابراین یا باید همه تصورات ضروری باشه یا باید همه تصورات نظری باشه. اگر نه اینجوری نباشه که تصور یه قسمش ضروری نباشه یه قسمش هم نظری نباشه، این تقسیم نباشه، خب پس بنابراین دو حالت داره: یا تمام تصورات باید ضروری و بدیهی باشه، یا باید تمام تصورات نظری و کسبی باشه. اما شق اولش که نمیشه، تصورات همه ضروری نیست. چرا؟ چون اگر همه تصورات ضروری باشه، پس بنابراین هیچ تصوری برای ما نامعلوم نباید باشه. و حالا که میبینیم تصور حقیقت ملک، تصور حقیقت جن، اینها نامعلومه، احتیاج به نظر و فکر داره. یه قسم معلومه، احتیاج به فکر و نظر نداره، مثل تصور حرارت و بروده. پس شق اول که نمیشه، تصور همش نمیتونه ضروری باشه. و یا اینکه باید تصور همش نظری باشه، همش کسبی باشه. اینم اگر باشه، پس بنابراین اگر بخواد تمام تصورات نظری و کسبی باشه، باید هیچ تصوری برای ما معلوم نباشه. و حالا که بعضی از تصورات برای ما معلومه، مثل تصور حرارت و برودت که احتیاج به نظر و فکر نداره. چرا؟ چجوری اگر همه تصورات نظری و کسبی باشن، هیچ تصوری نباید برای ما معلوم باشه؟ علتش اینه، چون که مثلا ما بخوایم یه چیزی را تصور کنیم، زید را تصور کنیم، این نظریه، احتیاج به یه معرفی داره، باید با یه تصور دیگری این را شناخت. خب پس این موقوف از تصور زید به تصور امر. حالا اگر بگیم تصور امرم، اونم که بناشو تمام تصورات نظری باشه، تصور امرم نظریه، اینم احتیاج داره به این که با یه تصور دیگری این را بشناسیم، معرف میخواد. حالا معرفی این تصور امر، یا میگیم تصور امر موقوف است باز به همین تصور زید، یا اینکه میگیم نه باز تصور امرم موقوف است به تصور بکر. در صورت اول دوره، و در صورت دوم هم که همینجوری مالا نهایت له ادامه پیدا بکنه تسلسله. بگیم تصور زید، خب تمام تصورات بناس نظری باشه، لازم میاد هیچ تصوری معلوم نباشه. چرا؟ تصور زید موقوف است به تصور امر، به تصور شیء دیگری که تصور امره. تصور امرم که نظریه، اونم حالا یا موقوف است به یه تصور دیگری. اگر بگیم موقوف است به تصور زید، این که دور است و دور مسرع هم هست و بدون واسطه. و اگر بگیم که نه، موقوف است به تصور بکر، باز تصور بکرم که نظریه. بگیم تصور بکر باز موقوف است به تصور زید، خب این باز دوره با واسطه. باز بگیم نه، موقوف است به تصور خالد، خب این همینجوری بخویم مالا نهایت له بریم، این تسلسل پیش میاد. یا اینم که دور پیش میاد، حالا دورگاهی با واسطه، اونم با یه واسطه یا چند واسطه یا بدون واسطه، و هم دور باطله و هم تسلسل. دور باطله چرا؟ دور عبارت است از توقف و شی علی ما یتوقف علیه. دور یعنی این که شی توقف داشته باشه بر چیزی که اون چیز توقف بر خود این شی داره، مثلی که الف متوقف باشه بر ب، به هم متوقف باشه بر الف. این دوره. چرا؟ چون توقف و شیء علی ما یتوقف علیه هست، شیعی که الف باشه توقف داره بر بی که خود اون به بر خود الف توقف داره. خب این توقف و شیء علی ما یتوقف علیه هست، این دوره. خب این برمیگرده به توقف و شیء علی نفسه، شیء خودش به خودش متوقف باشه. چرا؟ چون الف متوقف است بر بی و بر جمیع چیزهایی که بی بر اونها توقف داره. یکی از چیزهایی که به بر اونا توقف داره خود الفه، پس بنابراین الف خودش متوقف است بر خودش، توقف و شیء علی نفسه میشه. توقف و شیء علی نفسه که شد، لازمش تقدم و شیء علی نفسه، شیء خودش بر خودش متقدم باشه. چرا؟ چون توقف و شیء علی نفسه، الف خودش بر خودش متوقفه، موقوف علیه متقدمه. عرض میکنم که موقوف متأخره، اینجوری از موقوف علیه متقدم هست، موقوف متأخره. خب الف خودش بر خودش متوقفه، خودش موقوفون علیه هست و خودش موقوف، لازم میاد عرض میکنم که این حالا موقوفون علیه متقدمه، لازم میاد تقدم و شیء اعلی نفسه، الف خودش بر خودش وجودش متقدم باشه، چون هم موقوفون علیه و هم موقوفه. و لازمه تقدم و شیء اعلی نفسه این است که یه شیء هم موجود باشه و هم معدوم. چرا؟ چون متقدم از حیث این که متقدمه باید موجود باشه قبل از متأخر. خب الف خودش هم بر خودش متقدمه، پس باید الف هم موجود باشه و هم معدوم، و این محاله و این اجتماع نقیزینه، و بطلان اجتماع نقیزین از ابده بدیهیات تصدیقی است. اجالتاً دور که باطله، تسلسل هم که به چندین برهان باطله، برهان تطبیق و برهان دیگری و براهین دیگری که در کتب مبسوطه ذکر کردن. پس بنابراین دور و تسلسل باطله. اگر بنا باشه تمام تصورات نظری باشه، لازم میاد که هیچ تصوری برای ما معلوم نباشه، چون یا دور پیش میاد دورم که باطله، و یا تسلسل، اصلا هر تصوری در بند تصور دیگریه، اون تصور در بند تصور دیگریه، هیچ تصوری برای ما معلوم نمیشه تا به وسیله او حال تصور دیگری هم روشن بشه، لازم میاد هیچ تصوری معلوم نباشه. و حال اون که بعضی از تصورات معلومه، تصور حرارت، تصور برودت، اینها که معلومه برای انسان. پس بنابراین نمیشه، باید یه قسم تصورات ضروری داشته باشیم، یه قسم هم تصورات نظری. همینجور هم در تصدیقات، تصدیقات اگه بنا نباشه یه قسم ضروری باشه یه قسم نظری، باید یا همش ضروری باشه یا همش نظری. اگر بگیم تصدیقات همش ضروریه، خب پس بنابراین باید هیچ تصدیق مجهولی نداشته باشیم، هیچ تصدیق نظری نداشته باشیم، و حالا که داریم تصدیق به این که عالم حادثه این نظریه. و یا اینکه باید تمام تصدیقات نظری باشه. خب اگه بنا باشه تمام تصدیقات نظری باشه، یا دور پیش میاد و یا تسلسل، و لازم میاد که هیچ تصدیقی برای ما معلوم نباشه، و حال اون که بعضی از تصدیقات برای ما معلومه، مثل النار و حارتون محرقتون الشمس و مشرقتون. این استدلالی که قطب الدین رازی و کاتبی برای این تقسیم کردن. خب حالا این مستدل، دقت بفرمایید، این شخص مستدل ناچار است که ادعا بکنه بداهت را در مقدمات دلیلش. این حالا این دلیل را آورد برای این تقسیم، ولی ناچار از این معناست این شخص مستدل که ادعا بکنه که دیگه مقدمات این دلیل بدیهیه و الا اشکال بهش میشه. چطور؟ به خاطر اینکه این مستدل چه گفت؟ گفت که اگر تصورات یا تصدیقات همشون نظری باشن، لازم میاد که هیچ تصدیقی برای ما معلوم نباشه، هیچ تصوری برای ما معلوم نباشه، و حال اون که بعضی از تصورات و تصدیقات برای ما معلومند. اینجوری میگفت در دلیلش. خود این یه تصدیقیه. خب خود این که یه تصدیقیه، بنابر شق اول که یعنی تمام تصورات فرض کنیم نظریه، خب این یه تصدیقیه، تصدیقم حاصل نمیشه مگر به تصور اطرافش، به تصور موضوع محمولش. فرضم این است که تمام تصورات نظریه، اطراف خود این تصدیق و موضوع محمول خود این تصدیق هم نظریه. پس بنابراین این تصدیق کی برای ما حاصل میشه؟ تصدیق هم که حاصل نمیشه مگر بعد از تصور اطرافش، بعد از تصور موضوع محمولش. فرض این است که تمام تصورات که نظریه، این تصدیق چطوری حاصل بشه برای ما؟ بر فرضی که بگیم تصدیقات همه نظری باشن، خود اینم که یه تصدیقیه، همینی که مستدل میگه اگر تصورات یا تصدیقات همشون نظری باشن، لازم میاد که هیچ تصور و تصدیقی برای ما معلوم نباشه، و حال اون که برای ما بعضی از تصورات و تصدیقات معلومه، خود اینم که یه تصدیقیه. فرض این است که همه تصدیقات شما داری میگی نظریه، خب اینم نظریه، احتیاج باز به دلیل داره. شخص مستدل کاتبی و قطب الدین رازی که استدلال میکنن برای این تقسیم، ناچارن که دیگه بگن مقدمات این دلیل دیگه بدیهیه. خب شما مستدلی که میخوای بگی که مقدمات دلیل من بدیهیه، از اول بگو اصل انقسام بدیهیه، چنانچه محشی علیه الرحمه فرمود، چرا عقل از قفا بکنه انسان؟ چرا شما خودت را به زحمت بندازی یه استدلالی بکنی و بعدن ناچار بشی که بگی مقدمات دلیل من بدیهیه؟ چرا از اول در اصل انقسام ادعای بداهت نمی کنی؟ لذا ایشون فرمودن که احتیاج نیست به تجشم استدلال، خودش رو انسان به زحمت بندازه که استدلال بکنه. پس بنابراین عرض میکنم که این تقسیم بدیهی است. هر کسی آقا به وجدانش که رجوع بکنه، به باطنش که رجوع بکنه، میبینه یه قسم از تصورات براش معلومه، احتیاج به نظر و فکر نداره، یه قسم از تصورات هم احتیاج به نظر و فکر داره. تصدیقات هم همینجور دو قسم تصور درست میشه، دو قسم هم تصدیق درست میشه. تصور، تصور ضروری یا بدیهی و تصور نظری یا کسبی، و تصدیق هم تصدیق ضروری و بدیهی یا تصدیق نظری و اکتسابی و کسبی. این تقسیمی که تا حالا ایشون فرمود. حالا دقت بفرمایید، عبارت مصنف این بود: العلم ان کان اذعان للنسبه فتصدیق و الا فتصور و یقتسمان بالضرورت از ضرورت و الاکتساب بالنظر. گفتن که خلاصه تصور و تصدیق هر کدوم یا ضروری هن اینجوری، یا این که کسبی هستن. تقسیم میکنن تصور و تصدیق هر یک از ضرورت و اکتساب به نظر را. یعنی خلاصه که معناش این شد که تصور و تصدیق خودشون منقسم میشن. یه قسم تصورات هستن که بدیهی هن، احتیاج به نظر و فکر ندارن، نظر و فکرم یه چیزه. یه قسم تصورات هم نظری هن، به وسیله نظر کسب میشن، یعنی احتیاج به فکر دارن، و همینجور تصدیقات. لذا ایشون حالا میخوان فکر و نظر را تعریف کنن که ببینیم نظر چه هست که یه قسم از تصورات و یه قسم از تصدیقات که تصدیقات و تصورات نظری و کسبی باشه و به وسیله نظر و فکر کسب میشن. ببینیم نظر و فکر چه هست. لذا حالا نظر و فکر را مصنف تعریف میکنن: وهوه ملاحظه المعقوله لتحصیل المجهول. برای فکر چندین تعریف شده. آقا عرض میکنم یه تعریفیست اینجا که مصنف این کتاب تعریف کردن فکر را، و اون این است که میگن که فکر عبارت است از ملاحظه المعقوله لتحصیل المجهول. انسان قصد داره که مثلا انسان را که مجهولش است این را بفهمه، این را بشناسه. و فکر چه است؟ فکر این است که اونی که نزد ذهن انسان معلومه، معقوله، یعنی معلومه، اونی که حیوان و ناطق باشه، اون را ملاحظه و بررسی کنه تا مجهولی هم که انسان هست براش کشف بشه. پس بنابراین فکر بنابر تعریف مصنف ملاحظه المعقوله، معقولا فعلا اجالتا یعنی معلوم، حالا میگیم چرا تعبیر به معقول کرد نه معلوم، ملاحظه و بررسی بکنه اونی که معلومه نزد ذهنش برای تحصیل مجهول. مثل که انسان را اگر میخواد بشناسه، اونی که نزد ذهنش که معلومه یعنی حیوان و ناطق، اون را بررسی بکنه تا مجهولی هم که انسان هست براش کشف بشه. این تعریفیست که مصنف میکنه، که معشی علیه الرحمه هم این را تفسیر میفرماین، یعنی این که توجه پیدا بکنه نفس، ذهن، نفس ناطقه به طرف و جانب امری که معلومه نزد ذهن برای تحصیل امری که مجهول است برای ما، حیوان و ناطق را بررسی کنه تا اینکه انسان را بفهمه. این یه تعریف. بعضی آمدن تعریف کردن گفتن که فکر عبارت است از ترتیب و امور معلومتن لتحصیل امر مجهول یا لتعدی الی امر مجهول. فکر عبارت است از ترتیب و امور معلومه، اون اموری که نزد ذهن معلومه اونها را مرتب بکنه، طبق یه نظم و چینش خاصی اونها را قرار بده، لتحصیل امر مجهول یا لتعدی الی امر مجهول، تا منجر بشه، تا برسه، تا تحصیل بکنه امر مجهولی را. مثلا امر مجهولی که انسان میخوایم بشناسیم، اون اموری که نزد ذهن ما معلومه یعنی حیوان و ناطق، اینها را مرتب کنیم، عامش را که حیوانه و جنس جلو بیندازیم، خاصش را که ناطقه و فصل عقب بیاریم، تا این که خلاصه بگیم حیوان و ناطق، تا این که تحصیل بشه امر مجهولی برای ما که انسانه. این عرض میکنم بعضی اینجوری تعریف کردن: تفکر رفتن از حق سوی، تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز وندر بدیدن کل مطلق، تصور کان بود بهر تدبر، به نزد اهل عقل آمد تفکر، ز ترتیب تصورهای معلوم شود تصدیق نامفهوم مفهوم، ولی ترتیب مذکور از چه و چون بود محتاج استعمال قانون، هر آن کس را که ایزد راه ننمود ز استعمال منطق راز نکشود. ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول، بعضی هم اینجوری تعریف کردن. سومین تعریفم برای نظر و فکر تعریف حکما است، شبیه به همین تعریفه، و اون تعریفی است که مرحوم حاجی العادی سبزواری در کتاب لعالیشون منظومه منطق در اونجا میفرمایند: الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادیه الی المرادی. فکر عبارت است از دو تا حرکت ذهن، دو تا حرکت نفس ناطقه، خب حرکت هم طبعا حرکت جسمانی که نیست آقا، حرکت معنوی است. دو تا حرکت نفس ناطقه و ذهن انسان میکنه، این دو تا حرکت رو بهش فکر میگن، نظر میگن. یه حرکت از مجهول و مراد به سوی مبادی شناختی این مجهول و مراد، انسان رو میخوایم بشناسیم، فکر عبارت است از مجموع دو تا حرکت نفس و ذهن. یه حرکت از طرف این مراد و مطلوب هست به مبادی شناختش که حیوان و ناطق باشه. بعد از این که اونها رو بررسی کرد، یه چینش خاصی بهش داد، اونها رو مرتب کرد، حالا حرکت دوم شروع میشه، حرکت از مبادی به سوی این مطلوبی که انسان هست. و این دفعه دیگه انسان برای ما عرض میکنم که شناخته شده هست. اینم تعریفی است که حکما کردن. این حالا نظر و فکر. بعد حالا در اینجا اشکالی میشه به عبارت مصنف، و اون اینه که مصنف فکر را آمد چه تعریف کرد؟ گفت ملاحظت المعقوله لتحصیل المجهول. و حال اون که مقابل مجهول معلومه، باید میگفت ملاحظت المعلومه لتحصیل المجهول، چون آخه مقابل مجهول معلومه، هر شیعی را با مقابلش ذکر میکنن. عرض میکنم کریم متا امده و امده و الورا معی و ازا ما لمته لمته وحدی. خب این شعر اشکال شده، آخه مده مقابل ذم و هجا هست، چرا مقابل با لوم در این شعر قرار داده شده؟ هر شیعی باید با مقابلش ذکر بشه. مقابل عقل جنونه، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عرض میکنم که جنون مقابل عقله، خب یه عقل مقابلش جنونه. مقابل معلوم مجهوله، مقابل مجهول معلومه نه معقول. چرا ایشون گفت ملاحظت المعقوله لتحصیل المجهول، چرا معلوم نگفت؟ با اینکه قاعده این است که هر شیعی را با مقابلش ذکر بکنن. محشی علیه الرحمه از این اشکال چندین جواب میدن، سه تا جواب میدن که چرا عدول کرد مصنف از لفظ معلوم به لفظ معقول. گفت ملاحظت المعقوله لتحصیل المجهول، علتش چه است؟ عرض میکنم یه علتش این است که میگن که برای اینکه مصنف احتراز کرده باشه از استعمال لفظ مشترک در تعریف، چون اگر معلوم میگفت، معلوم آقا مشترک لفظیه، لفظ مشترک هست، چندین معنا داره. خب به خاطر اینکه گفتیم علم یا تصور یا تصدیق، هر کدوم از تصدیق و تصورم چندین قسم شد، خب معلوم هم همینجوری چندین قسم میشه. معلوم لفظ مشترکی است، چنانچه علم لفظ مشترکه. اما معقول مدرکات کلیه رو میگن، چنانچه حالا تفصیلش رو انشالله الان عرض خواهیم کرد. معقول دیگه مدرکات کلیه، معلومات کلیه. پس بنابراین مصنف عدول کرد از لفظ معلوم به لفظ معقول. چرا؟ یکی به خاطر این که لفظ مشترک در تعریف به کار نبره، چون اگر معلوم میگم، معلوم لفظ مشترکه، چون علم عرض میکنم لفظ مشترکه، معلوم هم لفظ مشترکه، چون علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق و معلومات تصوریه درست میشه و معلومات تصدیقیه و هر کدوم هم چند قسم، معلوم لفظ مشترکه. اما معقول چطور؟ معقول مدرکات کلیه رو میگن که به توسط عقل ادراک میشه، عقلم کارش ادراک کلیاته، معقول مدرکات کلیه رو میگن. لذا دیگه چه مشترک لفظی؟ و در تعریف هم جایز نیست انسان مشترک لفظی به کار ببره، چون تعریف مقام تبیین و توضیحه، نه مقام اجهال و اجمال و ابهام و اینها. پس این یکی، یه دلیلی که مصنف عدول کرد از لفظ معلوم به لفظ معقول این است که لفظ مشترک را در تعریفش به کار نبرده باشه. و حال اون که قاعده این بود که مقابل مجهول معلوم را ذکر کنن، اما ایشون عدول کرد، این یه دلیلش. دلیل دومم اینه، این خواست بگه که مصنف که فکر در معقولات جریان پیدا میکنه، لذا گفت ملاحظت المعقوله، فکر و نظر عبارت است از بررسی کردن و ملاحظه معقول. معقولم یعنی مدرکات کلیه، اونهایی که به توسط عقل ادراک میشن. یعنی خلاصه فکر در جزئیات جریان پیدا نمیکنه، ملاحظت المعقول. اگر معلوم میگفت، معلوم اعم از کلی و جزئی بود، اما معقول که گفت خواست بگه که فکر در کلیات جریان پیدا میکنه، در جزئیات جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ چون جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، جزئی نه معرف شیئی واقع میشه و نه خودش هم معرف واقع میشه، چنانچه حالا توضیحشو عرض میکنیم. پس بنابراین اینم دلیل دوم. دقت بفرمایید آقا، نفس یا نفس ارضی هست یا نفس سماوی هست، چون که حالا قدیمی ها و اینها عرض میکنم معتقد بودند بر این معنا که افلاک هم دارای نفس هستند و نفس ناطقه مجرده و چه و بحثایی که خودشون دارن. حالا نفس یا نفس ارضیه یا نفس سماوی، نفس ارضیه یا نفس نباتیه یا نفس حیوانیه و یا نفس انسانیه. حالا دقت بفرمایید، نفس نباتی که خب حالا اونم یه قوایی داره، نفس حیوانی هم یه قوایی داره، نفس انسانی هم که نفس ناطقه مجرده انسان باشه که کارش ادراک کلیات و دارای قوه‌ای هست که عقل باشه که ممیز بین انسان و حیوانات. حالا نفس حیوانی، نفس نباتی مشترک بین نباتات و عرض میکنم حیوانات و انسانه، نفس حیوانی مشترک بین انسان و حیوانه، نفس انسانی هم که نفس ناطقه مجرده باشه اینم که اختصاص به انسان داره. یعنی انسان دارای نفس نباتی هست، دارای نفس حیوانی هم هست، دارای نفس انسانی هم هست. علتش هم اینه، چون آخه نفس، آقا انسان عرض میکنم که تویی، چون نسخه نقش الهی بجو از خیشتن هر چیز که خواهی. حالا اگر درست بخونیم تویی چون نسخه نقش الهی، حالا شعرش هم یادمون نیست، عرض میکنم که انسان آقا همون که علی علیه السلام میفرماید و انتل کتاب المبین الذی به احرفهی از هر المزمرو اتهز اما انک جرم صغیرو و فیکن تول عالم الاکبرو. خلاصه هران چیزی که در عالم هویداست، نشانش در تن و جان تو پیداست. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. انسان عرض میکنم که عالم صغیره، عالم انسان کبیره. انسان را اگر بزرگش کنن میشه عالم، عالم را اگر کوچکش کنن میشه انسان. خلاصه انسان آقا بنابر حرکت جوهری هم که صدر و متعلهت الاسلام علیه رحمت الملک العلام عرض میکنم اثبات کرده، حرکت جوهری انسان از او وقتی که آب و خاکای تو صحرا بوده همینجوری هی به حرکت جوهری هی حرکت کرده، عرض میکنم که همینجوری مراحل را پشت سر گذاشته، همینجوری هی کمالات جمع کرده تا اینکه رسیده به مرحله انسانی. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم یا گم شدم. بار دیگر هم بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، بار دیگر بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. انسان همینجوری از جمادی مردم و نامی شدم، همینجوری کمالات نبات رو داره، کمالات حیوان رو داره، همینجوری به حرکت جوهری حرکت کرده، هی کمال روی کمال آمده تا رسیده به مرحله انسانی. مثل یکی از که از کلاس اول که عرض میکنم شروع میکنه، معلومات کلاس اول را به دست میاره، معلومات کلاس دوم هم به دست میاره، تا همینجوری میاد میرسه به دوران دانشگاه. انسان هم اینجوریست. انسان دارای نفس نباتی هم هست، نفس نباتی هم انسان داره، هم حیوان و هم نباتات. نفس حیوانی هم مشترک بین انسان و حیوانه، هم حیوان داره، انسان هم نفس حیوانی داره. نفس ناطقه مجرده انسانی هم که اختصاص به انسان داره، که ممیز بین انسان و حیوانات، که دارای قوه عقله، که مدرک کلیاته. حالا نفس حیوانی عرض میکنم دارای قوایی هست، یه سری از قوای نفس حیوانی قوای مدرکه هست، یه سری قوام قوای محرکه هست. قوای مدرکه اوناییست که کارشون ادراکه، قوای محرکه اوناییست که کارشون تحریکه. حالا قوای مدرکه نفس حیوانی، قوای مدرکه نفس حیوانی و قوای ادراکی نفس حیوانی اونام جور به جوره، چون آخه ادراک 4 مرتبه داره: مرتبه تعقل و مرتبه توهم و مرتبه تخیل و مرتبه احساس. عرض میکنم که حالا ادراک، قوای مدرکه نفس حیوانی، قوای ادراکی اونم جور به جوره، چون ادراک جور به جوره، قوای ادراکی ظاهری هست و قوای ادراکی باطنی. قوای ادراکی ظاهری همون حواس خمس ظاهره است، همونایی که عرض میکنم کارشون ادراک احساسی است، احساس به وسیله اونها انجام میگیره، که یکی از مراحل چهارگانه عرض میکنم ادراک همین احساسه، تعقل و توهم و تخیل و احساس. احساسی که از مراحل چهارگانه ادراکه که به وسیله قوای ادراکی ظاهری انجام میگیره، یعنی به وسیله حواس خمس ظاهره. یعنی قوه سامعه و قوه باصره و قوه شامه و قوه لامسه و قوه ذائقه، این پنج تا، اینا قوای نفس حیوانی هن، قوای ادراکی نفس حیوانی هن، یه قسم از قوای ادراکی که قوای ادراکی ظاهری باشن، حواس خمس ظاهره که قوای ادراکی باشن که به وسیله اینا احساس انجام میگیره، ادراک حسی که یکی از مراحل چهارگانه ادراکه به وسیله اینها انجام میگیره، و اینم که مربوط به نفس حیوانیه، از قوای ادراکی نفس حیوانیه، هم حیوان داره و هم انسان، هم مظهرش چشمه، بنابراین که مجرد باشن، چون ادراک با تجرد میسازه. حالا عرض میکنم که سام هم که در گوش هست و شام هم که عرض میکنم در بینی و ذائقه هم که در زبان و لامسه هم که در پوست بدنه، در بعضی از جاها مثل کف دست و اینها مثلا بیشتره، در بعضی از جاها هم کمتره. اجالتا این حواسه، سامعه یا شنوایی، باصره یا بینایی، شامه یا بویایی، ذائقه یا چشایی، لامسه یا بساوایی، این پنج تا حواس خمسه ظاهره عرض میکنم که به وسیله اینا ادراک احساسی ظاهری انجام میگیره و اینا هم از قوای ادراکی نفس حیوانی هستن، هم حیوان داره و هم انسان. قوای ادراکی، این یه قسمش قوای ادراکی ظاهری که قوای ادراکی نفس حیوانی باشه، یه قسم قوای ادراکی نفس حیوانی قوای ادراکی باطنی هست که حواس باطنه باشن، که باز اونم مربوط به نفس حیوانیه، هم در انسانه و هم در حیوانه. حواس باطنه اونام پنج تا هستن: حس مشترک، خیال، حافظه، واهمه، حافظه و قوه متصرفه. اینام پنج تا که حواس باطنه باشه. یکی حس مشترکه، یکی عرض میکنم که خیال هست، یکی واهمه هست، یکی حافظه و ذاکره هست، بنابراین که ذاکره خودش قوه مستقلی نباشه، یکی هم قوه متصرفه هست. این پنج تا حواس خمس باطنه. پنج تا حواس خمس ظاهره که البته انحصار حواس ظاهرم در پنج تا شاید استقرایی باشه، استقرایش هم یه استقرای ناقص باشه، چنانچه بعضی گفتن حواس خمس ظاهره نیست، بیشتر از پنج تا از حواس ظاهره. بعضی دو تا حس دیگه هم اضافه کردن، یکی حس برانگیزاننده تعجب، چی است که انسان به وسیله او تعجب از یه چیزی را احساس میکنه، گفتن اینم یه حس ششمی است. بعضی حس غریزه جنسی را هم حس هفتمی حساب کردن، به علاوه کردن به اون حواس ظاهره. حالا حواس باطنه هم پنج تاست، حس مشترک. چرا حالا حواس باطنه پنج تاست؟ چون مدرک ما یا صوره یا معانی است، مدرک اونی که ما ادراکش میکنیم یا صوره یا معانیه. صور که دیگه کلی نداره، صور اگر شد صور جزئیه، دیگه صور جزئی و کلی نداره، صور جزئیه، چون صور اونهایی هست که از شأنش باشه که به حواس ظاهره ادراک بشه، اونها رو صور میگن. صور اون چیزایی است که از شأنش هست که به حواس ظاهره ادراک بشه، و اونی که به حواس ظاهره ادراک میشه جزئیه، انسانی کتاب رو میبینه، کلی رو که انسان نمیتونه ببینه. پس صور که جزئی و کلی نداره. حالا مدرک ما یا صوره که صورم جزئیه و لیس الا کلی نداره، و یا مدرک ما معانیه. حالا مدرک معانی شد، عرض میکنم که معانی هم یا جزئی هم یا کلی. معانی کلیه که به وسیله عقل که قوه نفس ناطقه باشه و ادراک کلیات هم کار نفس ناطقه و کار عقله، اون که هیچ، اون که به وسیله عقل انجام میگیره. اما معانی جزئیه اینا به وسیله حواس باطنه. اون وقت دقت بفرمایید، یه حس از یه حواس باطنه ادراک میکنه صور را، صوری که جزئی هم هستن، یه حسی هم اینها رو انبار میکنه، این صوری که ادراک شده، یه حسی معانی جزئیه را ادراک میکنه از حواس باطنه، یه حسی هم اینها رو انبار میکنه، در اونجا بایگانی میشه، وقتی میشه چهار تا. یکی هم که قوه متصرفه باشه که تصور میکنه در این معانی و صوری که در این چهار تا قوه دیگر هست. معانی کلیه هم که به وسیله عقل ادراک میشن و انبار و خازنش هم یه موجود مجردی هست که به گفته مشایین عقل فعال باشه، یه ملکی هست. حالا دقت بفرمایید، پس بنابراین این ملاک تقسیم حواس باطنه بود به پنج تا. حواس باطنه یا حس مشترک، حس مشترک کارش چی است؟ ادراک صور جزئیه، صور که جزئی هم هستن، ادراک اینها کار حس مشترکه. حس مشترک عرض میکنم صور جزئیه را ادراک میکنه، و حس مشترک مثل یه حوضیه که عرض میکنم از پنج تا نهر آب توش ریخته بشه. یعنی چی؟ یعنی محصول حواس خمس ظاهره اینها ریخته میشه و تحویل داده میشه به حس مشترک. لذا حس مشترک کارش ادراک صور هست، ادراک صور جزئیه. عرض میکنم دقت بفرمایید، صور که میگیم اما صور ملموسات و صور عرض میکنم که مبصرات و صور مسموعات و صور مذوقات و صور مشمومات اما ازمه. یه وقت هست انسان یه صورت یه بویی مثلا ادراک میکنه، صورت یه بوی خوشی که مثلا در فلان روز استشمام کرده، یه وقت انسان صورت یه کسی را مثلا، صورت یه منظره ای را، یه وقت صورت یه شنیدنی را، صورت عام است از مسموعات و ملموسات و اون چند تا قوه دیگه. پس بنابراین حس مشترک کارش ادراک صور جزئیه است، صورم عام است صور ملموسات و مشمومات و مذوقات و مشمومات و مبصرات. و مثل یه حوضی از حس مشترک که از 5 تا نهر آب توش ریخته بشه، محصول عرض میکنم کار حواس خمس ظاهره ریخته میشه توی حس مشترک، تحویل حس مشترک داده میشه. حس مشترک هم که بهش میگن چرا؟ چون مثل یه آینه درویی هست، یه رویی به خارج داره یه رویی هم به باطن داره. یه رو به خارج داره به خاطر اینکه محصول کار حواس ظاهره را ادراک میکنه، تحویل میگیره و ادراک میکنه. یه رویی هم به باطن داره، چرا؟ چون این صوری را که حس مشترک ادراک کرده اینها را تحویل خیال میده، توی خیال عرض میکنم بایگانی و انبار میشه. گاهی هم از طرف باطن و از اون رویی که به باطن داره حس مشترک، اون صوری را که در خیال انبار کرده و بایگانی کرده اونها را هم از باطن ادراک میکنه. یا صوری که قوه متصرفه که به صورت قوه متخیله در آمده، اون صوری که تفصیل کرده در صور و معانی و اینها، اونها رو هم از باطن ادراک میکنه. لذا حس مشترک بهش میگن، مثل یه آینه درویی هست، یه روی به خارج داره یه روی هم به داخل و باطن داره. حالا این حس مشترک که کارش ادراک صور جزئیه است، این صور جزئیه را تحویل میده به خیال، توی خیال انبار میشن، توی خیال محافظت میشن، ارجون در اونجا بایگانی میشه. این حالا پس خیال حافظ صور جزئیه است. بعد قوه سوم هم قوه واهم است. واهم کارش ادراک معانی جزئیه است. صداقت زید را انسان عرض میکنم ادراک میکنه، صداقت به طور کلی را نه، اون ادراکش کار عقله. صداقت زید که یه صداقت خاصیه، جزئیه، یه معنای جزئیه است، این را انسان ادراک میکنه، این کارش ادراکش کار قوه واهم است. یا در حیوان مثلا یه بزغاله، یه بچه گوسفند، صداقت مادرش، این یه صداقت جزئی است، این را ادراک میکنه. اداوت فلان ذئب جزئی را هم، فلان گرگ جزئی را هم، این را هم ادراک میکنه، این کار قوه واهمه. قوه واهمه مدرکاتش را تحویل قوه حافظه میده، یعنی حافظ و نگهبان و انبار معانی جزئیه که واهمه ادراک میکنه قوه حافظه و ذاکره است، بنابراین که ذاکره خودش قوه مستقلی نباشه چنانچه بعضی گفتن، این هم حافظه. و قوه متصرفه کارش چی است؟ قوه متصرفن بی مرود یه سری به حس مشترک میزنه، یه سری به حافظه، یه سری به واهمه، یه سری به خیال. کارش چی است؟ کارش ترکیب و تفصیل، اولا کارش تصرف در این صور و معانی است که در این چهار قوه ادراک شده و بایگانی شده، تصرف در اینها میکنه. تصرفش هم یا به تفصیله یا به ترکیبه. گاهی صور را با صور تفصیل میکنه، جدایی میندازه، گاهی صور با صور را ترکیب میکنه، گاهی معانی را با معانی تفصیل بینشون میندازه، گاهی معانی را با معانی ترکیب میکنه، گاهی صور با معانی را ترکیب میکنه، گاهی صور با معانی را بینشون تفصیل میندازه. مثلا قوه متصرفه کارش چی است؟ یه انسان دوسری را تصور میکنه، و این انسان دوسری اینجا تفصیل کرده بین صور، ترکیب کرده بین صور، این عرض میکنم کار قوه متصرفه است، بین صور ترکیب کرده. یا یه انسان بی سر و دستی مثلا، یه انسان بیسری تصور میکنه، اینجا تفصیل انداخته بین صور، یه صورت که تمام قامت انسان باشه، یه صورت هم که انسان باشه بدون سر، اینجا تفصیل انداخته بین صور، جدایی انداخته. و همینجور حالا مسالاش طول میکشه اگر بخوایم بگیم، ترکیب بین معانی و معانی، تفصیل بین معانی و معانی، تفصیل بین صور و معانی، ترکیب بین صور و معانی، و مسائلی که در جای خودش زده. اینم کار قوه متصرفه. حالا قوه متصرفه اگر در خدمت عقل قرار بگیره بهش قوه مفکره میگن، و اگر در خدمت واهمه و وهم قرار بگیره بهش قوه متخیله گفته میشه. همین متصرف دوتا اسم داره. خب حالا اینم تمام شد. اینا حالا تا اینجا حواس ظاهره و حواس باطنه کارشون ادراک جزئیاته، صور و معانی جزئی یه کارشون ادراک میکردن، کلیات که ادراک نمیکنن، هم در انسان و هم در حیوانه، حیوانم این قوا درش هست. عرض میکنم که حالا قوه نفس ناطقه انسانی که در انسان هست و مجرده، حالا این حواس باطنه هم بنابر قول مشایین مادی هستن، محل مادی هم براشون تعیین کردن. مثلا مشایین میگن این دماغ که مغز سر انسان باشه داره سه تا بطن و جوفه، بطن مقدم و بطن اوسط و بطن مؤخر. وقت میگن جای حس مشترک جلو بطن مقدمه، جای خیال آخر بطن مقدمه، و همینجور محل تعیین میکنن برای اون قوا. این را مشایین میگن، چون مشایین اینها را مادی میدونن. اما چون تجرد با ادراک با تجرد میسازه، مثل که حق اینه که این قوای باطنه هم اینها یه نوع تجرد دارن، تجرد خیالی و برزخی و اون حرفایی که در جای خودش میزنن. و حالا یا اینکه این جاهایی که تعیین میکنن مشایین محل این قوا است بنابر اینکه مادی باشن، یا مظهر این قوا است بنابر اینکه مجرد باشن و دارای تجرد خیالی باشن. اجالتا این حالا قوای ادراکی ظاهری و باطنی که کارشون هم ادراک جزئیاته. حالا نفس ناطقه انسانی هم که مجرد از ذاتن لا فعلا، اونم دارای قوه عقله که عقلم کارش ادراک کلیاته، و همین عقلم قوه عاقله هم ممیز بین انسان و حیواناته. انسان دارن و حیوانات ندارن، انسان را از حیوانات جدا میکنه. حالا دقت بفرمایید، پس بنابراین معقولات آقا اونهایی هستن که به توسط قوه عاقله ادراک میشن، به وسیله عقل ادراک میشن، عقل اونا رو ادراک میکنه، چون عقل کارش ادراک کلیاته. پس بنابراین حال ایشون چرا گفتن ملاحظت المعقول، چرا ملاحظت المعلوم نگفتن؟ خواستن بگن که فکر در معقولات، یعنی اونهایی که به واسطه عقل ادراک میشه، در معقولات، در مدرکات کلیه، که مدرکات کلیه و معقولن که مجرد است به اتفاق همه، که اونها دیگه مادی نیستن، مجردن. فکر در کلیات جریان پیدا میکنه، در معقولات، در مدرکات کلیه، در اون مدرکاتی که به وسیله عقل ادراک میشه فکر جریان پیدا میکنه. عرض میکنم که حالا چرا؟ چون فکر در جزئیات جاری نمیشه، چون جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. جزئی آقا نمیتونه معرف برای چیز دیگری واقع بشه و نه هم خودش معرف واقع میشه. چهار صورت متصوره: جزئی معرف باشه برای یه جزئی دیگر، جزئی معرف باشه برای یه کلی، جزئی معرف باشه از یه معرف جزئی، جزئی معرف باشه از یه معرف کلی. چهار صورت متصوره، هیچ کدومش نمیشه. جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، یعنی لا یکون و معرفن ولا معرفا، جزئی هیچ کدومش نمیشه. چرا؟ جزئی آقا معرف نمیتونه باشه، کاسب نمیتونه باشه، چون نمیتونیم به وسیله یه جزئی جزئی دیگر را بشناسیم. به دو دلیل: چون جزئی آقا ذاتن و صفتن در تغییره، و اگر بخویم از یه جزئی به حال جزئی دیگر پی ببریم مستلزم کذب میشه، چون این جزئی ذاتن صفتن عرض میکنم در تغییره. و بعدم جزئی با جزئی مباینه، هر جزئی آقا یه اموری که مخصوص به خودش هست درش هست که اون جزئی را از سایرش جدا میکنه، تمیز میده، یه ممیزات مخصوص به خودش داره که در دیگران نیست، در اون جزئی دیگر نیست، در ماسوای این جزئی نیست، یه اموری است که اختصاص به خود این جزئی داره که ممیز این جزئی است از ماسوای این جزئی. و وقتی اینجوری هست، پس بنابراین جزئی با جزئی دیگر مباینه، یه خصوصیاتی در این هست که در اون نیست، یه خصوصیاتی در اونه که در این نیست، و این خصوصیات ممیز اینها شده از هم. جزئی با جزئی هم که مباینه، مباین هم که معرف مباین واقع نمیشه. پس جزئی کاسب نمیتونه واقع بشه برای جزئی دیگر، کاسب و معرف برای کلی هم نمیتونه واقع بشه. چرا؟ چون جزئی با کلی مباینه، چون گفتیم جزئی اموری درش هست که اختصاص به این جزئی داره که ممیز این جزئی است از جزئیات دیگر، از ماسوای خودش. خب جزئی غیر از کلیه، جزئی به خاطر این خصوصیاتی که درش هست که ممتاز هست از سایرش و از ماسواش، مقایره با کلیه، مباینه با کلیه. کلی با جزئی من حیث و جزئی مباینه، مقایره، غیر از جزئی است. پس بنابراین جزئی مباینم که برای مباین نمیتونه معرف واقع بشه، و همچنین خودش هم معرف نمیتونه واقع بشه. یعنی ما نمیتونیم یه جزئی معرف باشه و به وسیله یه جزئی دیگر او را بخوایم بشناسیم، چون یا مستلزم کذبه، و یکی دیگه هم این که جزئی با جزئی که مباینه. کلی هم نمیتونه عرض میکنم جزئی را تحصیل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بازم کلی با جزئی مباینه، چون آقا جزئی یه اموری درش هست که اختصاص به خودش داره، ممیز این جزئی است از ماسواش، و به خاطر این ممیزاتی که در یه جزئی هست، جزئی من حیثه و جزئی، از حیث اینکه جزئی است و دارایی خصوصیاتی است مخصوص به خودش، دارایی ممیزاتی است مخصوص به خودش، با کلی مغایره، با کلی مباینه. پس جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. علاوه ذمیمه کردن یه کلی به یه کلی که افاده جزئی نمیکنه، پس بنابراین جزئی نه کاسب واقع میشه و نه مکتسب، لذا فکر در جزئیات جاری نمیشه. چون میخوایم فکر کنیم یه مجهولی را به توسط یه معلولی به دست بیاریم و فکر در جزئیات جریان پیدا نمیکنه. خائن قلت که پس ما به جزئیات علم نداریم. کسی نمیگه ما به جزئیات علم نداریم، به جزئیات علم داریم به وسیله حواس مثل بصر امثال اینها. اما میخوایم بگیم جزئی کاسب و معرف و مکتسب و معرف واقع نمیشه، این رو میخوایم بگیم. دلیل سومی هم که مصنف عدول کرد از لفظ معلوم به لفظ معقول، رعایت سجع بود. سجع هم عبارت است از توافق فصلین از نثر بر حرف واحد. دو تا فصل از یه نثری بر یه حرف واحد توافق داشته باشن، این رو عرض میکنم بهش سجع میگن. حالا در اینجا ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول، خب اگر معلوم میگفت رعایت سجع نشده بود. سجع هم عبارت است از توافق فصلین از نثر بر حرف واحد، و سجع هم محقق نمیشه مگر به وقف. انسان باید فصلها را به وقف بخونه تا اینکه سجع درست بشه. سجع هم در لغت به معنای خواندن کبوتر هست. همامت جرعا هومت الجندلس جهی فانته به مرعا من سعاده و مسمعی. خلاصه سجع هم به معنی خواندن کبوتر هست، و لذا چون به معنی خوندن کبوتره، رعایتا للعدب در قرآن تعبیر به سجع نمی کنن، تعبیر به فواصل می کنن. پس بنابراین برای رعایت سجع هم عرض می کنم که ایشون عدول کرد از لفظ معلوم به معقول. ببینیم دو سه خط می تونیم بخونیم انشاءالله، وقت هم گذشته، یه سه چهار دقیقه دیگه بیشتر وقت نیست. خب حالا دقت بفرمایید متن را. و هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، نظر و فکر عبارت است از ملاحظه و بررسی کردن یه معقولی، یه معلومی که نزد ذهن ما معلومه مثل حیوان ناطق، برای تحصیل مجهولی مثل انسان. قوله و هو ملاحظة المعقول، قول مصنف که گفت که این نظر و فکرم که یه چیزه، نظر و فکر عبارت است از ملاحظه و بررسی کردن معقول، یعنی چه؟ ای نظر و توجه النفس نحو الامر المعلومه، نظر و فکر عبارت است از توجه پیدا کردن و متوجه شدن نفس و ذهن. عرض می‌کنم ذهنم که همون نفس ناطقه است، یا یکی از مراتب نفس ناطقه است. نفس و ذهن توجه پیدا بکنه، متوجه بشه نحو الامر المعلومه، به جانب امری که معلومه برای ذهن ما، برای نفس ما، مثل حیوان ناطق. برای چه؟ برای تحصیل امری که غیر معلوم است و مجهول است برای ما مثل انسان. این فکر بنابر تعریف که مصنف کرد. و فل عدول عن لفظ المعلوم الى المعقول فوائد، و در عدول کردن مصنف از لفظ معلوم به سوی لفظ معقول فوائدی است. چون قاعده آخه این است که هر شیئی با مقابلش ذکر بشه، مقابل مجهول معلومه نه معقول. چرا مصنف معقول گفت و معلوم نگفت؟ منها التحرز عن استعمال لفظ المشترک فی التعریف، بعض از اون فواید که منم من تبعیضی است، تحرز و احتراز کردن و دوری جستن از استعمال کردن یه مشترک لفظی، یه لفظ مشترک بین چند معناست در تعریف. چون استعمال مشترک لفظی و لفظ مشترک در تعریف جایز نیست مگر با قرینه معینه چیزی. مثلا چون آخه تعریف آقا مقام تبیین و توضیحه، مقام ابهام و اجمالگویی که نیست، مقام مجملگویی که نیست. و معلومم که عرض میکنم مشترکه بین چندین معنا، چون علم مشترکه، علم یا تصور یا تصدیق، و معلومم مشترک میشه، تصور و تصدیقم که اقسامی پیدا میکرده. اما معقول دیگه مشترک نیست، معقول همون مدرکات کلیه رو میگه، همونه که به توسط عقل ادراک میشه. و منها التنبیه علی ان الفکر انما یجری فی المعقولات، بعض از اون فواید آگاهوندن بر این است که فکر همانا جاری میشه در معقولات. یعنی چه معقولات چه هستن؟ ای الامور الکلیت الحاصلت فی العقل، معقولاتم اون مدرکات کلیه ای است که حاصل میشه در عقل، عرض میکنم به توسط عقل ادراک میشه، حاضرن نزد عقل. عقل خب کارش ادراک کلیات، معقولات مدرکات کلیه میشه و فکرم در کلیات جریان پیدا میکنه نه در جزئیات. دون الامور الجزئیه، غیر از امور جزئیه، یعنی فکر جریان پیدا میکنه در معقولات دون الامور جزئیه، اما در امور جزئیه و جزئیات فکر جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ دلیلش اینه، فان الجزئیه لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، چون که جزئی، اهم معنی که او جزئی باشه که به حواس، جزئی ظاهری باشه یا جزئی باطنی، به حواس ظاهره ادراک بشه یا به حواس باطنه، جزئی لا یکون کاسبا، کاسب و معرف نمیتونه واقع بشه، نه معرف جزئی دیگری، چون جزئی در تقدیر از ذاتش و صفتش و بخوایم از این جزئی به حال جزئی دیگر پی ببریم مستلزم کذبه. و علاوه بر این عرض میکنم که این جزئی بخواد که، عرض میکنم جزئی که با جزئی مباینه، هر جزئی ممیزاتی داره که اختصاص به خودش داره که اون رو از ماسوای خودش جدا میکنه، تمیز میده، و یه ممیزاتی این داره که در اون نیست، یه ممیزات خصوصیات اون داره که در این نیست، اینها مباینن غیر از همان، مباین که معرف مباین، مباین واقع نمیشه. و همین جورم جزئی مکتسب و معرف هم واقع نمیشه، نه به وسیله یه کلی میشه جزئی رو شناخت، نه به وسیله یه جزئی میشه جزئی دیگر رو شناخت، به وسیله یه جزئی نمیشه جزئی دیگری رو شناخت، چون گفتیم یا مستلزم کذبه و بعدن مباینن با هم، به وسیله یه کلی هم نمیتونه معرف برای یه جزئی واقع بشه، به خاطر اینکه باز کلی مباینه با جزئیه و مباین معرف مباین واقع نمیشه، چون آخه کلی آقا مباین است با جزئی، به ما هو و جزئیون، من حیث هو و جزئیون، از حیثی که یه ممیزاتی داره اختصاص به خودش داره و اون را تمیز میده از ما سوای خودش. و منها رعایت السج، و بعض از اون فواید عدول کردن از لفظ معلوم به معقولن رعایت السج. و اگر میگفت نظر، عرض میکنم ملاحظت المعلوم لتحصیل المجهول، در حرف لامی چیزی این، عرض میکنم که فصل این از نصر توافق نداشتن، اما معقول که گفت که به وقت هم باید بخونیم تا سج، عرض میکنم واقع بشه، محقق بشه. وحوه ملاحظت المعقول لتحصیل المجهول، خب این فصل این از نصر در حرف واحدی که لام باشه با هم توافق دارن و اینو بهش سج میگن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.